بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث بشویم، سؤالی مربوط به بحث گذشته است. ما در طایفه دوم از اخباری که دلالت بر جواز نگاه کردن به صورت و کفین می کند، در اونجا حدیثی نقل کردیم عن علی ابن احمد ابن یونس عن الحسین. در سند حدیث علی ابن احمد ابن یونس بود عن الحسین. گفتیم علی ابن احمد ابن یونس نه فقط مجهوله، اصلا در کتب رجالیه نامی از او نبردن و این حسین هم معلوم نیست کدام یک از رجالن و کدام حسین است. بعضی از آیون نامه نوشتن در وسائل های 30 جلدی در پاورقی نوشته شده است که این حدیث در منبع اصلیش، یعنی کتاب تهذیب، علی ابن احمد ان یونسه، به جای ابن ان، علی ابن احمد ابن یونس در متن وسائل اون علی ابن احمد ان یونس. اگر به جای ابن ان باشد که در بعضی از منابع آمده، ممکنه علی ابن احمد علی ابن احمد اشیم بوده باشد، علی ابن احمد ابن اشیم. به قرینه هایی که در روایته و یونس هم یونس ابن عبدالرحمن بوده باشد احتمالاً، اون احتمالاً، اینم احتمالاً. اگر این طور بشه حال حدیث بهتر می شود. پس به جای ابن ان باشه، اون وقت جناب علی ابن احمد علی ابن احمد ابن اشیم میشه و یونس هم احتمالاً یونس ابن عبدالرحمن. در اینجا در جواب این سوال باید عرض کنم در وسائل های 20 جلدی هم همینطور، لطف کنید وسائل رو در پاورقی داره، حدیث 5 باب 110 بود، عن یعقوب ابن یزید عن علی ابن احمد ابن یونس در پاورقی نقل میکنه حدیث رو از تهذیب، میگه عن یونس در تهذیب به جای ابن یونس عن یونس داره. بنابراین تهذیب عن یونس داره، هم در این وسائل های 20 جلدی هست هم در وسائل های 30 جلدی، ولی اینا مشکلی حل نمی کنه. چرا؟ به علت این که اولا علی ابن احمد ابن اشیم خود اونم مجهوله، یونس هم احتمال داره یونس ابن عبدالرحمن باشه، احتمال هم داره نباشه، قرینه قاطعی نداره. پس ابن اشیم مجهول الحال و یونس هم یونس ابن عبدالرحمن بودن مشکوک. از افعلا جمعی ازاده حسینی که در اینجا هست، اون که دیگه وضعش مبهمه، انل حسین داره دیگه، بنابراین بازم مجهوله در مجهول میشه. با اینکه ما بیایم ابن و ان کنیم مشکلی از حدیث حل نمیشه، بازم مجهول در مجهول است. خب از اینکه زحمتی کشیدند و رفتن اینها رو دیدند و منابع مختلف و کتب رجالیه مختلف رو دیدند، ما به سهم خودمون تشکر میکنیم و تذکر دادم که مسئله بازم روشن‌تر بشه. ما قول داده بودیم اقوال عامه رو در مسئله نگاه کردن به زن نامحرم ذکر کنیم. در اینجا کلامی از مغنی ابن قدامه نقل میکنیم در جلد هفتم صفحه 460، جلد هفتم مغنی ابن قدامه صفحه 460. از عبارات اونا معلوم میشه اونا هم مثل ما سه قول دارن: قولی جواز نظر به وجه و کفین، قولی مطلقا جایز نیست، قولی هم بین نظره اولا و ثانیه فرق گذاشتن. خلاصه کلام ابن قدامه رو در اینجا من ذکر کردم. ایشون از یکی از فقهای معروف عامه به نام قاضی نقل میکنه، عن القاضی گفته یحرم علیه النظر، یحرم علیه النظر الا ما عدا الوجه والکفین. و یباه لهن نظر الیها به وجه کفین مل کراها. الیه ما میشه باشه، الیها میشه باشه، مل کراها. ازا امن الفتنه و نظر لغیر شهوه، ازا امن الفتنه و نظر لغیر شهوه. همون دو شرطی که ما داشتیم، باید ایمن باشد از اینکه به گناه آلوده نمی شود، نظرم نظر شهوت و تلذذ نباشه، با همون دو قیدی که ما گفتیم. گفته این از قاضی نقل کرده. بعد میگه هذا مذهب الشافعی، هذا مذهب الشافعی، شافعی هم مذهبش همینه. لقول الله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. همون دلیلی که ما داریم، همون دلیل هم اونها استفاده کردن. یه حدیث هم از ابن عباس نقل میکنه، قال ابن عباس الوجه والکفین، قال ابن عباس الوجه والکفین، از خود ابن عباس نه از پیغمبر. حالا استنباط ابن عباس یا نه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده خیلی معلوم نیست. میدانید اهل سنت برای اقوال صحابه یه ارزشی شبیه، البته نمیگم دقیق، شبیه ارزش قول معصوم قائلن، یعنی کلام صحابه رو تقریبا حجت میدونن. بنابراین ابن عباس هم چنین چیزی گفته است، برای اونها تقریبا حجت، تقریبا. در جای دیگر کلام ابن قدامه از احمد، احمد حنبل نقل میکنه که جمیعش حرامه، قول دوم همش حرامه. قال، این عبارت احمد حنبل است، از فقهای چارگانه اهل سنت، لا یأکل مع مطلقته، لا یأکل مع مطلقته، کسی با زن مطلقش هم غذا نشود. هو اجنبیون، زن مطلقه اجنبیه. لا هیا، این هوه داره، من اینجا هوه نوشتم، شاید هم اشتباه میشه. هوه اجنبی یعنی این نسبت به اون مطلقه اجنبیه، هوه اجنبیان یعنی اجنبیان به نسبت الا مطلقته. هوه اجنبیان لا یحل له ان ینظر الیها، حلال نیست نگاه به این زن اجنبی کنه. کیف یأکل معها ینظر الی کفها، چطور با هم غذا میشه؟ کفه اینشو میبینه. خب معمولا با دست غذا میخوردن، مثل حالا نبود با قاشق و چنگال اینا باشه. دستکش هم که نمیشه دستش بکنه غذا بخوره، دستشو بیرون میاره میبینه. کیف یأکل معها ینظر الی کفها لا یحل له ذلک، حلال نیست. معلوم میشه احمد حنبل که از فقهای چارگانه اونهاست اجازه نگاه به کفین هم نداده. این قول دوم ما. بعد خودش هم صدا می شود با احمد، یعنی خود ابن قدامه در مغنی هم صدا میشه با احمد، استدلال به بعض آیات میکنه، به بعض روایات میکنه که کار نداریم، تا میرسه به این آیه، به این روایت. ما عن علیین، حدیثی از علی علیه السلام نقل میکنه، قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، یعنی نگاه پشت سر هم نکن. فإنما لك الأولى وليست لکل آخره، نظره اولا مال توست، نظره دوم نیست. از این تعبیر اشاره به قول سومه که فرق بین نظره اولا و نظره ثانیه و ثالثه و اینها بگذاریم. بنابراین از استدلالی که ابن قدامه بر مذهب خودش کرده در واقع قول ثالث استفاده میشه، و از مجموع اینها معلوم میشود که اونها هم دارای اقوال سگانه هستند، همون گونه که ما اقوال سگانه رو داریم. خب برم سراغ دلائلی که بر قول اول داشتیم. گفتیم دلائلی از آیات داریم، دلائلی از روایات داریم بر قول اول که جایز است نظر به وجه و کفین. رسیدیم به طایفه ثانیه از اخبار. در طایفه ثانیه یه حدیث باقی مونده که اون حدیث رو من خدمتتون میخوانم. طایفه ثانیه از اخبار طایفه ای بود که به دلالت التزامی، دلالت بر جواز نظر به وچو کفین داشت. روایت یک باب 14 است، یک باب 114 ببخشید، یک باب 114 از ابواب مقدمات نکاح. روایت صحیحی هست، سیه ابن بزی، ابن بزی مال عبارت روایت اینه، از اصحاب امام علی ابن مسرزا بود، محمد ابن اسماعیل ابن بزی اسمشه، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب حضرت رضا، از مردان بسیار با شخصیت بود، هم مقام ظاهری داشت هم مقام معنوی داشت. قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن امهات الاولاد، آیا ام ولد، کنیزی که از مالکش صاحب بچه شده و به منزله همسر مالکش هست، اینو میگن ام ولد. سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن امهات الاولاد لها ان تکشف رأسها، ام ولد میتوانه سرشو برهنه کنه؟ بین یده رجال، جلو چشم مردان نامحرم. قالت تقنع، نه سرش برهنه نکنه، مقنعه بزنه. برای اینکه این معنی حدیث روشن بشود لازم است من یه مطلبی رو در لابلای بحث بگیم، چون در بحث‌های آیندهمون سراغش نمیریم، محل ابتلا نیست. وان این است، از احادیث زیادی استفاده می‌شود که حجاب سر برای کنیزها واجب نبود، کنیزها جایز بود سر برهنه بیان، حالا به خاطر اینکه جلب توجه نمی کردن یا به خاطر اینکه اونقدر فرهنگ نداشتن که اینها رو وادارشون بکنن به پوشاندن سر، یا برای اینکه فرق بین اینها و دیگران باشه، هرچه اینها واجب نبود. مسلمان ها، کنیزهای مسلمان، فعلا اهل کتاب کار نداریم، بحث کنیز عمل داریم بحث میکنیم. در نماز هم سر برهنه نماز میخوندن، اشکالی نداشت. در غیر نماز هم سر برهنه اشکالی نداشت. مذهب مشهور فقها همینه، فتوا هم بهش دادن، روایات متعددی هم داره. اگر بخوایدم مطالعه کنید در جواهر، من یه آدرسی عرض میکنم. درباره کنیزان ما بحث نمی کنیم، چون فعلا محل ابتلاع ما نیست، ولی بخواهید مطالعاتتون رو تکمیل کنید، در جلد 29 جواهر صفحه 68 اونجا درباره کنیزان صحبت شده، و ایشون هم ظاهرا خودش هم فتواش همینه که اینا حجاب سر برای اونها واجب نیست، مشهورم همینو میگن. بنده میخوام عرض کنم از آیه قرآنم شاید ما بتوانیم این معنا رو استفاده کنیم. چرا؟ چون ما در آیه 59 سوره احزاب تعبیری داریم، میگوید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیغمبر، به همسرانت، به زنانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین بگو اینها جلبابهایی که دارند، جلباب رو چنان به خودشون بپوشانند که موهای سرشون پیدا نباشه. یدنین علیه نمن جلابی بهن، شاید این اولین آیه‌ای بود که درباره حجاب وارد شد، دستور به حجاب صادر شد. بعد می‌فرماید این سبب میشه که شناخته بشن، اگر حجاب بپوشن شناخته میشن و شناخته نمیشن. ذالک ادنا ان یعرفن، این سبب میشه شناخته بشن، فلا یعذین، اذیتشون نکنن. یعنی چه؟ این به خاطر این از کنیزان سربرهنه بودن. کسانی که اهل ریبه بودن، مزاحمت و فاسد و مفسد بودن، گاهی مزاحی با کنیزان، تو روایت داری یا مازهن، نه مزاح میکردن با کنیزهای، دستور حجاب صادر شد اینا سرهاشون بپوشن مثل کنیزان نباشن، معلوم بشه اینا کنیز نیستن. اونهایی که دارای مرض و قرض بودن گاهی به غیر کنیز هم شوخی میکردن، وقتی میگفتن چرا، میگفتن که خب برای این که ما نشناختیم، همش غلط بوده، ولی نسبت به غیر کنیز ها غلط بیشتری بوده. بنابراین اینا سرهاشون ببوشونن تا شناخته بشن، فرق با کنیزان داشته باشن، ولای و زین اذیتشون نکنن. خب نه معنیش این است عیبی ندارن نسبت به کنیزا، معنیش این است که اونها خودشون نسبت به حرائر حریم بیشتری نگه می داشتن. این اینم مثل این است که میگیم یه زنی که میخواد برود تک و تنها بیرون، میگن دست بچت هم بگیر همراه خودت ببر، مزاحمت کمتری میکنن. اوباش هستن زن و تک و تنها ببینن زن و جوان، بیشتر مزاحمت میکنن. اما دست بچه دستش باشه کمتر مزاحمت میکنن. نه معنیش این است که مزاحمت به زن جوان جایزه، دست بچه ده بگیر همراه خودت ببر که مزاحمت نکنن، این حرامه، همش حرامه. اما اوباش هم یه ملاحظاتی در اوباشگری خودشون دارن، فرق میذارن. یا مثلا فلان زن انگشتر نامزدیش حتما دستش بکنه تا کمتر مزاحمت کنن، اوباش. این برای این است که اونها فرق میذارن به اونی که مجرد باشه مجرد نباشه. نه این از معنیش این از جایز نیست، هیچ کدامش جایز نیست، نمیگم این کش جایزه. فبدان الان من میخوام از این آیه در بیارم که از این آیه در میاد کنیزها سرشون برهنه بوده است و حرائر مأمور شدن سر رو بپوشانن. حالا چرا آیه حجاب مال کنیزها نبود؟ بود البته، نسبت به موهای سر نبود. برای این است که اینها هم جلب توجه نمی کردن، یا مثل زنان دهات بودن که اینا ازا نهینه لاینتهین بودن، بهشون هم امر به معروف نهی از منکر می کردن، گوش نمی دادن، سطح پایینی از فرهنگ داشتن. به هر حال بذارید من این جمله رو عرض کنم، این جمله معترضه بود. بنابراین از اون چه تا اینجا گفتیم معلوم شد کنیزها مأمور به سرپوشندن نبودن. حالا محمد ابن اسماعیل ابن بزی از امام هشتم علی ابن موسی رضا سوال میکنه، این کنیز اگر به منزله همسر صاحبش شد، ام ولد شد، آیا میتونه سرش برهنه کنه؟ امام میفرماید نه، ام ولد در مسیر آزادی است، آزاد میشه از سهم فرزندش. فعلا هزا چون در مسیر آزادی آمده و همسر یک مرد آزادی شده، بنابراین دیگه این هم باید حجاب رعایت کنه و قناعی به پوشانه. خب حالا اینا همش حاشیه بود، غرض ما چی بود؟ غرض این است که سخن در اینجا از پوشندن و نپوشندن سره، راجب صورت نه ابن بزی سؤالی میکنه نه امام جوابی راجع به صورت میگه. معلوم میشه صورت مفروغنن بوده که واجب نیست بپوشانند. شاهد من در این بود. این طایفه دوم از روایاتی که دلالت میکرد بر جواز کشف صورت تمام شد، میریم یه طایفه سومی هم داریم که اون طایفه سوم هم اجمالا بهش اشاره میکنم و اون روایاتی است که در باب پوشش زن در حال نماز آمده. در باب پوشش زن در حال نماز در روایات متعددی داریم که دیگه ابواب الصلات باب سطر رو نگاه میکنید، من دیگه چیزی یادداشت نکردم. روایات متعددی داریم که گردی صورت و دستها تا موج، بعضی روایات قدمین هم داره، پوشندنش واجب نیست در حال صلات، نداره در خانهش یا در بیرون، در مسجد الحرام یا در مسجد النبی، در نماز جماعت یا غیر جماعت، مطلقه. خب زنان همیشه که تو خانه نماز نمی خونن، گاهی هم میاد مسجد الحرام نماز می خونه. این همه ماشاءالله زنها میاد نماز می خونه مسجد الحرام، مسجد النبی نماز می خونه. اون وقت هم چنان نبود که پرده بکشن برای زنان. نماز جماعت میاد تو مسجد محل می خونه. نماز جمعه بر زنها واجب نیست اما بالاخره خوندنش مستحبه، در نماز جمعه شرکت میکنی. برنامه نبود که پرده بکشن بین زنان و مردان. حالا بیشتر رعایت این گونه مسائل اسلامی رو میکنن. اون وقت وسائلی نبود. حالا مسئله طواف من سراغش نمیرم، به یه دلیل خاصی طواف بذارید باشه. و در حال نماز به طور مطلق در روایات اجازه عدم ستر داده شده، لا یجب التستر، مشهورم فتوا دادن، شاید ادعای اجماع عملش شده. اگر در مقابل اجنبی لازم بود بپوشانند، خب باید یکی از این روایات قید بزنه. اطلاق روایات نشان میده در هیچ حال، چه در مسجد باشه چه در خانه باشه، تو خانهش هم گاهی پسر عموش آمده، پسر خالش آمده، اقوام غیر محرم آمدن، هیچ کدام از روایات نداره صورت رو بپوشانه. ما به دلالت التزامی میخوام از اینا بفهمیم که نظر کردن به وجه و کفین جایز است. هازا تمام الکلام در ادله داله بر جواز عدم سطر وجه و کفین. بعضی ها به یه دلائل دیگری هم استدلال کردن که من به اونها استدلال نکردم، اشاره می کنم. مسئله عسر و حرج که اگر زن بخواد صورتش بپوشانه نمیتوانه زندگی کنه، بیرون بیاد زمین میخوره، تو جوب میفته، زیر ماشین یه روزا میره، خب باید باز باشه صورتش. و دستارم بخواد دائما دستکشی باشه، اون سهرنج. حالا این دلیل و سهرنج در اینجا خیلی دلیل محکمی نیست، ولی به عنوان معید چون بعضی از فقهای ما ذکر کردن منم اشاره کردم و گذشتم. بریم سراغ ادله قول دوم. ما این مسئله رو روش معتل میشیم چون محل ابتلا است و محل بحثه. قول دوم کدام قول بود؟ بله، میگو مطلقا باید بپوشانن حتی وچو کفین را، مطلقا. اونا استدلال کردن بعضی از آیات قرآن، از جمله آیاتی که استدلال بهش شده همین آیه 30 سوره نوره، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این یغضوا عامه، یغضوا من ابصارهم شامل می شود و چو کفین را، تعبیری در علم اصول من داریم میگیم حذف متعلق دلیل بر چیه؟ دلیل بر عمومه. میگه قل للمؤمنین یغضوا من عیشه، حذف متعلقه، عامه، یعنی از تمام وجود مرئه، حتی وجه و کفینش رو هم شامل میشه. و به آیه 31 سوره نور هم استدلال کردن، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، گفتن این که فقط محارم استثناء شدن معنیش اینه لا یبدین زینتهن، برای اجانب حتی زینت صورت، حتی زینت دست ها. کان جمله قبل آیه رو فراموش کردن الا ما ظهر منها، به این جمله دوم آیه استدلال کردن. چقدر جالبه در یه آیه صدرش رو فراموش کنه انسان، ذیلش رو فقط بچسبه. لا یبدین زینتهن عامه، وجه کفین رو هم میگیره، بنابراین فقط محارمن که میتوانن نگاه کنن. اینم آیه دیگر. بعضی ها مثل ابن قدامه در مغنی استدلال به آیه حجاب هم میکنه. آیه حجاب کدومه؟ آیه 53 سوره احزاب، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هنگامی که متاعی رو میخواید از اونها بگیرید، من وراء حجاب باشه. این آیه 53 سوره احزابه. این که میگن آیات حجاب هم در سوره احزاب آمده هم در سوره نور آمده، بعضی ها جمع آوری کردن میگن 17 آیه درباره حجاب داریم، که 17 آیه نداریم، کمتره. همه آیاتی که به دلالت التزامی و احتمالی و اینها جمع جور کردن. به هر حال یه نکته ای در اینجا من باید قبلا روشن کنم که اسباب اشتباه نشه، و این است که کلمه حجاب در لغت عرب با حجاب در فارسی فرق داره. حجاب در فارسی همین ستره، نقطه مقابلش هم بی حجابیه، ولی کلمه حجاب در عربی هرگز به معنی ستر نمیاد، به معنی پرده است. حجاب یعنی پرده، حاجب یعنی پرده دار، حاجب پرده، حجاب یعنی پرده. فسألوهن من وراء حجاب یعنی از پشت پرده، پشت پرده از اونها. و آیه هم در باره زنان پیغمبره، نه در باره همه از. حالا اینا آمدن استدلال کردن آیه که در باره زنان پیغمبره، و تازه میگه من وراء حجاب یعنی از پشت پرده. عرب های امروز حداقل قدیم هم همینطور ظاهرن بوده که وقتی میخواستن این حجاب پوشش زن بگن، ستر میگفتن در مقابل سفور. سفور سافرات یعنی زنان بدون ستر، به تعبیر فارسی ما بی حجاب، اما حجاب عربی یعنی پرده. خب ببینیم آیه درباره زنان پیغمبر میگه، و میگه پشته، از پشت پرده آمدن به این استدلال کردن، القا خصوصیت کردن، گفتن زنان مؤمنین هم مثل زنان پیغمبر باید حتما پشت پرده باشن. این آیه سوم بود که استدلال کردیم، یکی قل للمؤمنین یغضوا بود، یکی هم ولا یبدین زینتهن نبود، یکی هم فسألوهن من وراء حجاب بود، و اما چهارمین آیه‌ای که ابن قدامه در لابلای کلامش دارد همون آیه 59 سوره احزاب که الان بهش اشاره کردم، قل للمؤمنین. بله، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. گفتن یدنین علیهن من جلابی بهن، یا صورتشون بپوشونن، دستاشون بپوشونن. این چهار تا آیه، آیا این آیات دلالتی بر وجوب ستر بچه کفین داره یا نه؟ یکی دو تاشو جواب میدم، بقیهش میمانه برای فردا. اما آیه اول قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، درسته، عامه، شامل میشود حتی بچه کفین را، ولی تو خود آیه مخصصش هست، استثناء خورده، الا ما ظهر منها، استثنائه. وقتی ستر ما ظهر منها واجب نشد، به دلالت التزامی نظر کردن جائز می شود. وقتی نظر به وجه و کفین جائز شد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عمومش تخصیص می خوره. قبول داریم عام، اما هر عامی قابل تخصیصه، و این عام تخصیص خود در مورد وجه کفین، مخصیص هم تو خود آیه است. این نسبت به این آیه. اما نسبت به آیه جمله دوم از آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این که جوابش خیلی واضح تره. دو بار لا یبدین تو این آیه است. شما بار دومش گرفتی استدلال کردی، بار اولش که استثناء توشه ول کردی. نمیشه نومنو به بعض و نکرو به بعض. آیه دوم گفتیم زینت باطنه است، جمله دوم. جمله اول زینت ظاهره است که وچو کفینه. شما به زینت باطنه استدلال کردی که ربطی به بحث ما نداره، زینت ظاهره که مربوط به بحث ما صلاحا کردی. پس آیه اول عام قابل تخصیص، آیه دوم اصلا ارتباطی به بحث ما نداره، مال زینت باطنه است. دو آیه دیگر و بقیه استدلالات اونها میمانه انشاءالله برای فردا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.